ای وای برق رفت، تو آسانسور گیر افتادیم، حالا باید چی کار کنیم؟
اصلا نگران نباشید، تابلو فرمان آسانسور ما آریانه و با سیستم نجات اضطراری ما رو به مقصد میرسونه.
آخه من میخواستم دوباره برگردم بالا.
بازم نگران نباشید، بعد از قطع برقم آسانسور به طور عادی به کار خودش ادامه میده.
ای چقدر عالی.
بله، آریان آسانسور دیگه.
آریان، پشتوانه کیفیت و اطمینان.
با رنگ مشکات، رنگ زندگی تا بسکات. رنگ مشکات با تولید رنگ‌های صنعتی، ساختمانی، ترافیکی، انتخاب و برای شما راحت‌تر کرده. شماره تماس 071-910-1415. رنگ مشکات، رنگ زندگی.
شرکت پالایش حصار مهران، پالایشگاه تولید فراورده‌های قیر با بالاترین تنوع محصولی در ایران. تولید کننده قیرهای راه‌ساز، امولسیونی، پلیمری و عایق‌های رطوبتی. تولید مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی. واحد نمونه استاندارد سال 1399 و دارنده گواهینامه 17025 آزمایشگاهی با کامل‌ترین اسکوپ محصول محور در صنعت قیر ایران. پالایش حصار مهران.
نیفتد لحظه‌ای خش بر امیدم، جوانی می‌دهد هر دم نویدم، شما مین بده.
من شوق قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجازه تو این است، زیبایی تو خانه برانداز ترین است.
گفت خانه برانداز ترین است. ته بده
ته؟ تو میدانی که بنده پر تلاشم، خلاصه این که من از اون خوباشم. یه بار دیگه میم بده.
معرفی اندیشکده های برتر دنیا، بررسی نقش اندیشکده های جهان در دنیای امروز ما، سیاست های پیدا و پنهان اندیشکده های جهان برای کشورهای مختلف. چه کسانی برای دنیا فکر می کنند؟ رو در رو.
دوستان عزیزم سلام، شبتون بخیر. با برنامه رو در رو از رادیو جوان در خدمتون هستیم. من محمد علی رحیمی نژاد به اتفاق جناب آقای دکتر محمدی قرار هست که بحث موازنه قوا و توازنی که در غرب آسیا شکل گرفته رو بررسی کنیم. اما چی شد که به این موضوع رسیدیم؟ هفته قبل یک اندیشکده آمریکایی، اندیشکده شورای آتلانتیک که موضوعات اتحادیه اروپا رو هم شامل میشه، تحلیلی داشت از حملاتی که رژیم صهیونیستی به ایران داشته که من مرور میکنم این تحلیل رو. در واقع پژوهشگران این اندیشکده که اولش آقای توماس واریک هست، میاد میگه که صحنه‌های زندگی عادی در تهران همه آنچه را که باید بدانید به شما میگوید. در واقع به نوعی این حملاتی که شکل گرفت و تقلیل داده، شبیه خیلی از رسانه‌های داخلی خودمون که اتفاق خاصی نیفتاده و بیش از حد شاید کوچک شمرده این موضوع. اما پژوهشگر دوم آیه سیترونوویچ، حمله اسرائیل به ایران به این معنی است که جنگ تمام عیار از همیشه نزدیکتر است، اقدام بعدی ایران قابل پیش بینی نیست. و پژوهشگر سوم آقای هالی داگرس میاد میگه از آنجایی که ایرانی ها این حمله را کم اهمیت جلوه میدهند، بازدارندگی ممکن است دوباره برقرار شود. هدف ایشون از این صحبت اینه که ممکنه ایران به خاطر اینکه اومده اینو کوچک شمرده دیگه قرار نباشه حمله بکنه، یعنی این دعوای پینگ پونگی که بین دو طرف هست قرار خاتمه پیدا بکنه و تو همون محور مقاومت جنگ ادامه پیدا بکنه و ایران دیگه مثلا نخواد موشک بزنه، در مقابل اونا نخوان به ایران در واقع حمله ای داشته باشن. پژوهشگر بعدی آقای شالوم لیپنر هست که میاد میگه حمله ممکن است مهار شده باشد، اما تقریبا به طور قطع پایان خصومت‌های ایران و اسرائیل نیست. یعنی به صورت موقتی ممکنه بگیم که یه تنشی شکل گرفته ولو کنترل شده ولو محدود بین دو طرف، ولی این پایانش نیست. و تو این تحلیل میاد اشاره میکنه که با توجه به ماهیت ایدئولوژیک این تنش و این درگیری، یکی از این دو طرف محکوم به نابودی هستند. در ادامه آیه کریستیان فونتن روز میان میگن که ایران و اسرائیل هر دو میخوان به جنگ نیابتی ادامه بدن و این صرفا یک تنش محدود بود که پیشبینی میکنه در همین حد باقی بمونه، وگرنه در صورتی که جنگ فراگیر رخ بده دامن همه کشورهای منطقه و بعضن جنگ جهانی رو در پیش خواهیم داشت. و مورد بعد در واقع پژوهشگری به اسم وینسانت لی هست که خیشتنداری نسبی ایران و رژیم صهیونیستی رو میاد مطرح میکنه که باعث مذاکرات بعدی خواهد شد. در واقع ایشون میاد میگه که خب یه حمله یه قدرت نمایی دو طرف اومدن انجام دادن دیگه کفایت میکنه، تونستید به هم بفهمونید، میتونید یه سری کارا رو انجام بدید علیه امنیت هم دیگه، حالا خیشتنداری بکنید تا برسیم به یک مذاکراتی که به صلح منجر بشه، که در واقع این یک چی میگن رویا پردازی بیش نیست با توجه به شرایطی که داریم. و مورد آخر جناب آقای پانینکوف مدیر ابتکار امنیت خاورمیانه و معاون سابق اطلاعات ملی آمریکا هستند که اومده اشاره کرده به اینکه آمریکا در حملات جمعه شب به ایران شرکت نداشت، اما تأثیر آن بر اهدافی که رژیم صهیونیستی به آنها حمله کرد واضح است. یعنی هر چقدر مقامات آمریکا بیان بگن که نه ما دخالتی نداشتیم، ما تایید نکردیم، ایشون به نوعی خنسا کرده و مقام رسمی هم داشته در واقع در اطلاعات ملی آمریکا، میاد میگه که اون اهداف خود ما گفتیم یا مشارکت خیلی قوی بینشون شکل گرفته ولی اینکه به اسم رژیم صهیونیستی بوده. اما این تحلیل خیلی مفصل که ما سعی کردیم خیلی خلاصه و مفید خدمتتون بگیم ما رو بر اون داشت که در واقع یه سناریوی طرح بکنیم. تقریبا همه مخاطبان شاید هر چی تو ذهنشون بود توسط این پژوهشگران ترسیم شده، یعنی هیچ سناریویی نیست که این پژوهشگران شورای آتلانتیک بهش نپرداخته باشن، از جنگ تا نابودی یکی از طرف این تا مذاکره تا اینکه قرار هست جنگ به چه شکلی پیش ببره. در واقع این رویداد یا این تحلیل که انجام شده ما را یاد نظریه موازنه قوا یا در واقع موازنه سازی هایی که در اروپا شروعش از کنگره وین بود 1648 میندازه، جایی که قدرت های اروپایی به جای تنش و درگیری با هم دیگه اومدن گفتن بشینیم با هم دیگه مذاکره بکنیم، دنیا رو با هم تقسیم بکنیم، به جای اینکه علیه هم مثلا دارم میگم انگلیس تو اروپا بخواد با فرانسه درگیر بشه سر اینکه لیبی و من داشته باشم یا شما داشته باشید، تو اون کنگره تصمیم میگرفتن. این فرآیند ادامه پیدا کرد تا رسید به جنگ هایی که ناپلئون داشت و اونجا دیدن که زورشون به ناپلئون نمیرسه، متصرفات و جایی که اشغال کرد ناپلئون رو به هر حال همه مخاطبان شنیدند که تا ایتالیا هم رسید و کل قاره رو داشت میگرفت. اونجا چهار تا کشور که از جمله اتریش، شوروی روسیه فعلی که اون موقع حضور داشت قبلا شوروی بود، و پروس و در انگلیس، این چهار تا قدرت میان میشینن. پروس همون آلمانی هست که الان داریم میبینیم، حالا متصرفاتش اون موقع خیلی بیشتر بوده نسبت به وضعیت جغرافیایی که الان داره، یعنی بعضا لهستان هم شامل میشد، اومدن و وضع کردن که مقابل فرانسه بایستند.
کاری از گروه تاریخ و معارف شبکه رادیویی جوان. رو در رو
ادامه بحثا میخوایم از طریق جناب دکتر محمدی در پیش بگیریم. آقای دکتر یه معرفی داشته باشید، در خدمتون هستیم.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت رجیه توامند برنامه و تمام مخاطبین عزیز رادیو جوان. بنده محمدی هستم، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس مسائل روس. من در خدمتتون هستم.
ممنون آقای دکتر، لطف کردی تشریف آوردید. به هر حال با توجه به بیس مطالعاتی که در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا داشتید، حتما با نظریه موازنه سازی آشنا هستید. من خواهشی که داشتم قبل از اینکه بپردازیم به این موازنه که الان شکل گرفته، یعنی دعوایی که بین محور مقاومت و رژیم صهیونیستی هست، اگر اصول و مبانی مد نظرتون هست پیرامون این نظریه مطرح بفرمایید تا در ادامه به بحث روز بپردازیم.
بله، نظریه موازنه قوا اگه خیلی بخوام مبسوط عرض کنم خدمتتون، در واقع همونطور که شما فرمودید تقسیمی از غنایم دنیا بود. وقتی کشورهای صاحب قدرت، چه پروسی که فرمودین، چه انگلیس یا بریتانیای سابق، اینها به یک جای رسیدن که دیدن جنگشون جنگ باطلیست و قدرتشون به همچنین نمیچربه، اومدن در یک کنگرهی که همونطور که فرمودن کنگره وین نشستن با هم و سر تقسیم دنیا به توافق رسیدن. این خیلی مبسوط و خیلی بخوام چیز بشن، و اینا اومدن یک سری اصول و قواعدشون رو اونجا نشون دادن که کاری به هم نداشته باشن، به مستعمرات هم دیگه رفیق و ارزم بود، اگر اصطلاح خیلی بخوام اصطلاح علمی به کار ببرم دشمن همدیگه بودن، ولی لیکن دشمنی که کاری به هم نداشتن و یعنی دائمی نبودن، نه دوست دائمی بودن نه دشمن دائمی، بر اساس منافع ملی خودشون نشستن و با هم دنیا رو تقسیم کردن و یک جور ناعدالتی اون تایم برای دنیا تحمیل شد. البته رفته رفته با حضور قدرت‌های جدید، ظهور قدرت‌های جدید مثل کشور خودمون، این موازنه تقریبا به یک ثبات و یک همسانسازی عادلانه در جهان.
درست آقای دکتر، من یه موضوع کلیدی تو بحث نظری موازنه قدرت بگم که اصل استوار یا اصل اساسی که تو این نظریه مطرح شده اینه که معتقدن زمانی امنیت افزایش پیدا میکنه که قدرت نظامی به نحوی توزیع شده باشه که هیچ دولتی توانایی برتری بر سایر دولت‌ها رو نداشته باشه. یعنی اروپایی که ما داریم صحبت میکنیم برای قرن‌های 17 18 19 یه همچین شرایطی داشت و چنانچه یک کشوری مثل فرانسه اومد این نظم رو به هم زد، همه علیهش شدن. بعد جالبه تو این نظریه میاد میگه که اون کشوری که به هر حال علیهش فعالیت کردیم، مثلا میان فرانسه رو نابود میکنن، فرانسه شکست میخوره، میگن سرزمینش رو نباید بگیریم، یعنی سرزمینش رو نمیان به عنوان غنیمت جنگی آلمان و انگلیس بین خودشون تقسیم بکنن، چون بحثای ناسیونالیستی قبلا براشون آسیبزا بوده. یعنی متوجه شدن که بله، اگر قرار دولت جدید اونجا شکل بگیره، احساسات ناسیونالیستی دولت شدیدتری از در واقع ناپلئون، فردی شدیدتر از اون، شبیه اون چیزی که تو آلمان رخ داد، شکل خواهد گرفت. من اینو به عنوان مقدمه گفتم و یه شکل جالب هست که تو مراکز علمی دیدم در رابطه با نظری موازنه قواست اینه که همه اون کشورها که درگیر بودن رو به عنوان یه شخص ترسیم کردن که هر کدوم یه چوبی دستشونه و کره زمین اون بالا این چوبه رو هر کدوم یه نقطه گذاشته، یعنی با همدیگه دارن زمین و کره زمین رو اداره میکنن. و یه سری شیوام هست که گریز بزنم برای موازنه قوا تو دنیا، از این روش ها معمولا استفاده شده. یکی بازگرداندن اراضی اشغال شده توسط دولت تجاوزگر، میان معاهداتی میبندن، پیوندهایی میبندن که در واقع اون دولت مجددا اشتباهات قبلی تکرار نکنه، در این حال هم اونجا رو به همون مردم واگذار میکنن، نمیان در واقع شبیه ایرانی نمیشه که دو تیکه شد، شوروی تیکه‌شو گرفت، انگلیس تیکه دیگه، چون بحث موازنه قوا اون موقع شکل نگرفت. مورد بعدی چنانچه حاد بشه بحث جنگ هست، مداخلاتیه که دارن، سیاست تفرقه بیانداز حکومت‌هایی که در واقع به معنی راهبرد تکنیکی تو این موارد مطرح شده، بحث ایجاد حوزه نفوذ با فرستیت یا دولت حائل، میان بین قدرت‌ها خودشون میان یه سری دولت کوچیک ایجاد می‌کنن به عنوان حائل بین خودشون، شبیه لهستانی که بود یا کش. و این نکته جالبی هم که وجود داره در واقع بحث تشکیل اتحادیه و رقابت تسلیحاتی هست که بین اینا وجود داره. نکته جالبش اینه که این چهار تا قدرتی که ما گفتیم تو اون بزنگاه روسیه با انگلیس در واقع مشکلات فراوونی داشتن، یعنی اینجوری نبود که دوتاشون با هم تفاهم داشته باشن سر اینکه چگونه بخوایم با فرانسه مقابله بکنیم. یه نکته قابل توجه است که در واقع ما میتونیم در حال حاضر خودمون استفاده بکنیم با کشور منطقه که فکر میکنیم غیر قابل مذاکره است و نمیتونیم باشون به فهم مشترک بپریم.
پنجره‌ای برای دیدن آن سوی دیوار اتاق فکرهای جهان، روزنه‌ای برای یک نگاه عمیق به تحولات پیرامونی ما. رو در رو.
ببینید، موازنه قوا در شرایطی شکل گرفت که هیچ کشوری قدرت غالب نبود.
بله.
یعنی یک شرایط کاملا نرمال جهانی نبود. جایی به این نتیجه رسیدن که دیگه نمیتونن به هم دیگه زور بگن. پس چیکار کنیم؟ بیام تقسیم قناعیم کنیم. همونطور که فرمودین، اینها اومدن با سیاست‌های مختلف، که میگم از سیاست‌های کاملا نرم و عوام پسند و کاملا رسانه‌ای گرفته تا جنگ. سال 52 در یک معاهده‌ای یک تیکه از ایران، من اینو به صراحت عرض میکنم بدون هیچ حب و بغضی، جدا میشه به اسم بحرین. سوای قضاوت در مورد حکومت پهلوی، بحرین متعلق به ایران بود که همون سیاست موازنه قوا از ایران جدا کرد و سالیان سال بحرین دشمن درجه یک، نه نائب دشمن درجه یک ایران بود.
دقیقا تکمیلش بکنیم، اون موقع این نظریه اینجور تفهیم شده بود به قدرت‌های دنیا که ایران پتانسیل تشکیل یک قدرت بزرگ منطقه ای داره و چنانچه شک بگیره دیگه ما جایگاهی نخواهیم داشت. حالا اون کشور میخواد انگلیس باشه، آمریکا باشه، هر کشور دیگه، برای همین تیکه تیکه شد. بفرمایید.
7 سال بعدش ایران مورد تجاوز رژیم بعث سابق عراق قرار میگیره و بحرینی که تا اون موقع همچنان نژاد و فرهنگ و قومیت و خویشاوندی ایرانی داشت، میاد در کنار عراق به در واقع به مادر خودش، به خاک اصلی خودش در مقابلش قرار میگیره و این ما میبینیم حداقل در این یک مورد خاص ما میبینیم موازنه قدرت یکی جنگ بزرگانه که بزرگترها جنگ میکنن، هزینش رو کشورهای کوچک، کشورهایی که میخوان مستقل بشن، کشورهایی که دنبال یک سری اهداف خودشون هستن، نمیخوان در جنگ نابرابر بین المللی قرار بگیرن، مستقل میخوان باشن. اگه اینجوری بخوام بگم، کشور ایران هم یک کشوری بوده که هیچ وقت مستعمره نبوده. بله، یک تایمی اومدن کاپیتالاسیونی آوردن، خواستن ایران رو ببرن به اون سمت، ولی به خاطر تاریخ، فرهنگ، تمدنی که داره و مردمی که داره هیچ وقت موفق نشدن. اگر خیلی بخوام سریع رد بشم از این قضیه، چون که میخوام به اون بحث اصلیمون که شورای آتلانتیک برسم، کنگره وین اولین ناعدالتی دیپلماتیک جهانی بود اگر بخوام اینجوری بگم، چون که نشستن پشت درهای بسته یک تصمیم جهانی گرفتن که هر جایی تشخیص دادن چندین کشور میتونن اونجا رو تقسیم کنن و هیچ حقی به اون کشور چیز ندادن. البته رفته رفته، من الان هم این مال سالی که عرض کردم تشکیل شده بود، اون سالی که تشکیل شد، رفته رفته این پرسه عوض شد، بالاخره سازمان ملل وارد قضیه شد، خودش ابتکار عمل رو بعد دستش گرفت. درسته الان فقط تو قضیه کشتار جهانی که توی فلسطین و امثال هم اتفاق میفته فقط به ابراز تأسف میرسه، ولی همین لفظ رسیدن به این که تمام کشورها حق دارن، نه یک سری کشورهای خاص، تغییر رویه داده. همین ناتو، همین گروه 5 به علاوه 1 در واقع اتاق فکرشون و اون بنمایه فکریشون از همون کنگره وین شکل گرفته، ولی به شکل دیپلماتیک تر.
دقیقاً این نکته هست که کسینجر هم میاد در واقع تایید میکنه و میاد به این موضوع سهه میگذاره که اون مذاکراتی که در واقع کنگره وین شروع شد و اومد تا سال 1814 یعنی قبل از جنگ جهانی اول توسط این چهار تا قدرت بزرگ در واقع روسیه، اتریش، پروس و بریتانیا در واقع شکل گرفته بود، اومد بنیانگذاری شد و الان ما داریم شکلش رو در قالب همین شورای آتلانتیک می‌بینیم بین اتحادیه اروپا و آمریکا. یه نکته وجود داره آقای دکتر، من خواستم نظر خودتون ابتدا بپرسم، این که خب مفروض اصلی نظریه موازنه سازی اینه که قدرت مسلطی تو دنیا نباشه. چطور شد که این نظریه به نوعی چطور ادامه حیات داد وقتی هژمونی آمریکا بعد از جنگ سرد شکل گرفت؟ یعنی از 1991 تا الان یک تک قطبی ملموس رو داشتیم تا 2014-2015 که عملا این تقریبا 10 سالی که گذشته میگن در حال گذار هست، نظم در حال گذار. بفرمایید.
بله، اگه بخوام در مورد این موضوعی که فرمودین زوم کنیم دقیق اینو بگیم، اون زمانی تئوری ایجاد شد و این نظریه ایجاد شد که هیچ قدرت غالبی نباشد، که آمریکا
وجود نداشت،
وجود نداشت.
بله.
و در واقع نبود که بیاد اعلام کنه و قرار بود او کشورها، چون که بازیگر دیگری جز این چهار تا کشور
اصلاً
نبود،
ابتدا آره. آمریکا هم بازی نمیدادن
چون که یک انزوایی هم بود.
بله. جنگ جهانی اول بود فکر کنم نیکسون یه سفری داشت که با چون میخواست ورود بکنه به نفع کشور اروپا، انگلیس و فرانسه، اومدن یه سری پیش شرط گذاشتن. مهمترین پیش شرط این بود که بازسازی اروپا دست آمریکا بیفته که اونام نفع ببرن. اومد مذاکره کرد که معروفه، حالا اینا رو قولشون نموندن، آمریکا رو هم بازی نمیدادن. بفرمایید.
میگم آمریکا در اون تایم به دلیل انزوای مونرئی که در پیش گرفته بود و دنبال بازسازی خودش بود و قدرتی در جهان نبود ایالات متحده، اینا یه تصمیم میگیرن و حتی آمریکا رو هم همونجوری که فرمودین بازی نمیدن، میان چیز میکنن، میشه جنگ جهانی دوم، آمریکا وارد میشه به عنوان یک سوپرمن برای نجات دنیا از دست هیتلر و اون ضد افکار یهودی ستیزیش، میاد وارد میشه و طرف پیروز جنگ وای میسته. البته به فراخور اتفاقات زیادی میفته، من چون که موضوع بس نیست فقط گذری رد میشم. میان به این میرسن خب الان هم آمریکا هم بازی، آمریکا هم وارد میشه و رفته رفته هر چقدر جلو میرین این تاریخ رو که مرور میکنیم به این نکته میرسن. خب ما گفتیم که کشوری غالب نباشد، پس چجوری بتونیم دنیا رو کنترل کنیم؟ بالاخره چندین صدایه میشه، بالاخره دیگه پروسی گرفت کنار، یه آلمانی نیست، آلمان رو ما خلسلاک کردیم، بریتانیایی که به فکر پنجاه و خورده مستعمرات خودشه، بعدش فرانسهی که در الان همیشه میگم پلیس خوب و بد، از همون موقع مونده، فرانسه در بهترین حالت پلیس خوب و بده. پس یک سیاست جدیدی تحت عنوان سیاست هویج و چماق دستمون میگیریم که متولیش آمریکاست، چون که اون سمت کشور غالبی نیست و آمریکایی که ثروت داره
بعد از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد در واقع اومده. بلد. یه قدرت جدید شده برای خودش. خب این بنیانگذاریش هم خیلی عجیبه، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، چون بار اول کلا سرشون رفت، جنگ بلد. جهانی دوم دیگه واقعا قاطعانه وارد شدن و تونستن کارو دست بگیرن. بعد از جنگ سرد اتفاق جالبی که افتاد، حالا من چند تا مقاله رو بررسی کردم، این بود که اومد راهبرد دنبال روی و تجویز کرد به کشور اروپا، یعنی یه اجماعی شکل دادن در مراکز فکرشون کشور اروپایی، من جمله انگلیس، فرانسه، اینا خب آسیبای زیاد دیده بودن و پذیرفتن که دنبال رو آمریکا باشن، مشروط به اینکه فرضاً آمریکا حمله میکنه و عراق اونجا رو اشغال میکنه، نفعی هم به انگلیس برسه. در واقع حالا عبارت خوبی نیست، بین حیوانات معمولا شغال و این چیزا رو مثال میزنن، که کشور اروپا این تصمیم رو گرفتن و مهمترین دلیل این تصمیم این بود که نمیخواستن مجددن یه قدرت دیگه مثل چین یا روسیه که اون موقع قدرتی برای خودش بود، تازه درسته فروپاشی شکل گرفت ولی مجددن اون با توجه به ابعاد قدرت، وسعت جمعیت و همه اینایی که داشت، دوباره نمیخواستن وارد اون تنش ها بشن و جنگ جدیدی شکل بگیره.
معرفی اندیشمندان تأثیرگذار جهان در رو در رو.
اما در این قسمت میریم که با اندیشکده هاتسون آشنا بشیم. بریم با اندیشکده هاتسون آشنا بشیم، برگردیم در خدمت آقای دکتر هستیم.
مؤسسه ی هاتسون که به لحاظ جهتگیری سیاسی یک مؤسسه محافظه‌کار است، اتاق فکری غیر انتفاعی در واشنگتن دی سی است که در سال 1961 توسط کروتون هاتسون آینده پژوه تأسیس شد. در وبسایت مؤسسه ی هاتسون گفته شده است که این مؤسسه به دنبال رهبری آمریکا و تعامل جهانی برای آینده ایمن، آزاد و مرفه است. بعد از 11 سپتامبر هاتسون تلاش‌های خود را روی موضوعات بین‌المللی از جمله خاورمیانه، آمریکای لاتین و اسلام متمرکز کرد. در اول ژوئیه 2004 هاتسون دفتر مرکزی خود را به واشنگتن دی سی منتقل کرد و تحقیقات خود را روی امنیت ملی و موضوعات معطوف به سیاست خارجی متمرکز کرد. اندیشکده هاتسون پیرامون موضوعات مختلفی مانند امنیت، انرژی، سیاست خارجی، حقوق بشر، تکنولوژی، تجارت و سیاست داخلی بحث می‌کند. همچنین موضوعات و مسائل بخش‌های مختلف مناطق جهان مانند آمریکا، آفریقا، هندو پاسیفیک، اروپا، خاورمیانه و جنوب آسیا در دستور کار این اندیشکده قرار دارد. وجه بارز این اندیشکده در مقایسه با سایر اتاق فکرهای دنیا صراحت در دشمنی با جهان اسلام و به طور خاص ایران است. پیشنهاد بارز این اندیشکده تضعیف ایران توسط آمریکا با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود است. برای این اندیشکده تضعیف ایران مهم است و در این مسیر تفاوتی در استفاده از نیروهای نظامی یا مذاکره وجود ندارد. مهم نابودی ایران و محور مقاومت در غرب آسیا است. بنابر گزارش‌های منتشر شده، اندیشکده هاتسون از مهمترین اندیشکده‌های تأثیرگذار در مناسبات آمریکا با ایران است. بنابر گزارش اندیشکده هاتسون در سال 2016 ایران به عنوان هشتمین قدرت برتر جهان مطرح شده است.
گفتن، شنیدن و فکر کردن را به صورت رو در رو دنبال کنید. با نگاه رو در رو تحولات جهان را عمیق‌تر تحلیل می‌کنیم.
امنیتشون و موارد اطلاعاتشون بود به کنار، تو سطح بین‌الملل شورای همکاری خلیج فارس بود. تا قبل از این به همه دنیا میگفتن نه، این ماهیت اقتصادی داره، کشور عربی خودشون ایجاد کردن. ولی تو این راهبرد 2024 نوشته بود که ما از این اتحادیه و از این کشور عربی میخوایم یا با ایران تجارت بکنن یا با کشورهای مثل چین و روسیه، باید یکی از اینا رو انتخاب بکنن. و چنانچه ایران انتخاب کردن، ما محرومشون میکنیم از تجارتی که با خود ما دارن و بقیه کشورها. در ادامه روکو پوسکنده گفت از تمامی مخالفین داخلی ایران و کسایی که خارج از کشورن باید حمایت بکنید. به چه شکلی؟ کلیه مخالفین داخلی ایران باید تسلیح بشن، مجهز به سلاح بشن. شما فکر کنید بنیاد دفاع از دموکراسی میاد همچین سیاستای پیشنهاد میده. تو سطح بین المللی یه پیشنهاد داده بود، من حضور ذهن دارم و اون موقع تو برنامه‌ام گفتم دستشون درد نکنه، خدا خیرشون بده، ما خیلی وقت دنبال این هستیم که این محقق بشه، حداقل به نفع مردمی هستن که، یعنی این پیشنهاد به نفع مردمیه که انقلاب کردن و باعث شفافیت میشه. پیشنهادش این بود مردم ایران نسبت به آقازاده ها و کسایی که سمت اینجا داشتن الان خارج از کشور به تعبیری ننوشت خوش میگذرونن، اونجا دارن فعالیت میکنن، بدبینن. یعنی اینها کسایی هستن که اومدن انقلاب کردن، الان به مردم میگن شعار بدید مرگ بر آمریکا، ولی خودشون دارن تو آمریکا زندگی میکنن. ما بیایم اینا رو به صورت گزارش مستند در اختیار مردم ایران قرار بدیم که فلانی پسر فلان سفیره، فلان مقامه، داره این کارا رو انجام میده و منابع مالیشون رو قطع بکنیم، اجازه ندیم که تو آمریکا فعالیتی بکنن. چون بعضن یه وجهش هم پرداخته بود به این که دارن تحریما رو اینا بعضن دور میزنن، درسته خلاف منافع ایران عمدتا دارن فعالیت میکنن و حالا ثروتشون رو آوردن این طرف، ولی بعضن دارن تحریما رو دور میزنن. انرژیتون نیفته دوستان، همچنان با رادیو جوان و برنامه رو در رو در خدمتتون هستیم. مسائلی رو مطرح کردیم پیرامون بحث موازنه سازی و رویکردهایی که در این زمینه وجود داشته و در این قسمت من یک مرور خیلی اجمالی رو بحث راهبردها دارم، یعنی اون تکنیک هایی که نظریه موازنه قدرت داره و مطالبی که آقای دکتر آماده کردن تو این زمینه رو بشنویم و در قسمت انتهای برنامه میخوایم ببینیم که چطور اصلاً ایران محور مقاومت رو ایجاد کرد که الان یه موازنه مقابل آمریکا شکل بده. خب همه میدونیم رژیم صهیونیستی نماینده آمریکا تو منطقه برای تحقق منافعشه، ولی کشوری که با کمترین قدرت بود، من حالا خود آقای دکتر هستم مسائل ایران میتونن تطبیق بدن، کتابایی که خوندیم، رفرنس هایی که از آقای آبراهامیان هست یا اساتید دیگه، همه میگن شاید بخوایم الان تطبیق بدیم یه قدرت ضعیف رو تو دنیا تصور بکنید، یه کشور حالا به لحاظ مثل